مروری بر زندگی مشاهیر ایران زمین.
این داستان علی اکبر خان داور. وقتی رضا شاه بر همه جا مسلط شد، خانها و گردنکشان و گردن فرازان را سرکوب کرد. مخالفان را کشت. شاهزادگان قاجار را یا فراری داد یا در خانه تحت نظر گرفت و مثلث قدرت پس از خود را نیز با کشتن تیمورتاش و سردار اسعد و ساقط کردن نصرت الدوله از هم گسست. مصدق و قوام السلطنه را به تبعیدگاه فرستاد و سلیمان میرزا را در خانه خود زیر نظر قرار داد. به نظر می رسید جنون قدرت او آرام گرفته و کمرها در مقابلش خم شده است. اما هنوز یکی باقی بود که با سابقه درخشان خود و اطاعت بیچون و چرایش تنها امید صدها جوان تحصیل کرده و با استعداد بود و الگوی یک نسل از مدیران آینده. علی اکبر خان داور نه مانند نصرت الدوله شاهزاده قاجار بود و نه مثل سردار اسعد خانزاده بختیاری و نه چون تیمورتاش مغرور و طعنه‌زن. او بعد از سکوت در مقابل برکناری دوستانش تیمورتاش و نصرت الدوله ثابت کرده بود که در مقابل اراده رضا شاه بی اراده است. او در نرمی و انعطاف مانند مستوفی الممالک و فخر السلطنه بود و جوانی پرکار خوشفکر و در درستی و درستکاری بی بدیل. در این حال بر دزدی‌ها و جنون ثروت شاه نه که اعتراضی نداشت، بلکه این همه را حق او می‌دانست. اما با این همه نوبت او هم رسید. تاریخ را قدری به عقب برمیگردانیم. اینک علی اکبر 8 ساله است.
امشب چیزی جز یک یقلوی شور با جفت و جور نشد. گردوش هم اگر پیشکش همسایه نبود، باید اشکنه گردوی بی گردو میخوردیم.
میخوریم و خدا را شکر میکنیم. در صورت دفتر روزگار برای ما این طور نوشت: علی اکبر کجاست؟
زیر زمین. نفت گرسوز داشت تمام میشد. گفتم تا فتیله به سوختن نیفتاده و زیر زمین ظلمات نشده، درسی رو که سید تکلیف کرده مشق کن. اما به گمانم مشق شعر میکنه باز.
همه ی دلواپسی من از بابت همین علی اکبره. اگه همین تحت‌آغاری سر و سامان میگرفت، قصه ای از بابت خواهرها و برادراش نداشتم که هر کدام دستشان به پیشهی بند شده و جای دلواپسی نیست.
اگر ناصرالدین شاه از دار دنیا نرفته بود، نگرانی برای علی اکبر نبود. مهرش به دل شاه بود. این هم شد آخر عاقبت ما. آخر و عاقبت خازن خلوت، صندوقدار خانه و محرم حرم ناصرالدین شاه، امانتدار همسران و دختران شاه.
در عوض یک عمر دلم رو به این خوش کردم که خودم و اهل و عیالم توی یک خانه قدیمی در پایین دست تهران، هرچند در حسرت قوت مناسبی، اما امورات زندگیمان به پاکدامنی میگذره.
بله، دلخوش به این که در تمام دربار کسی به پاکدامنی تو نیست. متدین و چشم پاک که با این همه جواهرات قیمتی و بی حساب که تو صندوقچه داره، اهل و عیالش باید تا نیمه های شب با شکم گرسنه در انتظار از راه رسیدن خازن خان باشن که کی بیاد و غذای نیم خورده های آشپزخانه مبارک و بر سر سفره بذاره. اینم که شد آخر کار. ناصرالدین شاه کشته شد و خازن خلوت بی شغل و پیشه و یار و یاور حاشیه نشین دربار.
شوربا با این همه نیش و کنایه به کام من شد زهر حلاقه.
این دلم می سوزه. عمری بادار و ندارت ساختم که حالا دستم و پیش برادرها و پدری که خودش زمین گیره و حتی یه جریب زمین از درباری بودن دامادش نصیب نبرده دراز کنم.
خدا را شکر که رشوه ندادیم و رشوه نگرفتیم و لقمه حلال خوراک زن و فرزند کردیم.
حالا باید چه خاکی بر سر بریزیم؟
بردار شومتو بخور، جوش و جلا نزن. خدای رحمان و رحیم بزرگه و بنده هاشو با نمیذاره. اجالتاً کشبرا هم که دستگاه آشفتی شاه جانشین خدمی رو به ما رجوع کنه. بخور.
پیش از اومدن شما یک کاسه تیریت کردیم و با علی اکبر خوردیم. عاقبتمون شد عاقبت یزید.
در عوض خبر خوشی دارم.
چه خبر خوشی؟
چند وقت پیش از این عریضه ای نوشتم برای والده عین الدوله، یکی از همسران ناصرالدین شاه.
خب
جواب مساعد رسیده.
جواب مساعد؟ مگه عرض حال و عریضه درباره چی بود؟
نوشتم که هرچند ما از خدمت در دستگاه شاه و همسر شهید شما بهره‌ای نبردیم و باری نبستیم، اقلکن نیم نگاهی به این ولد خلف ما علی اکبر بکنید تا بلکه آینده تیر و تاری مثل خازن دفتر بخ برگشته رو از پدر به ارث نبره.
خب چه جوابی رسیده حالا؟
والده عین الدوله به اختیار خودش از شاه درخواست کردند که به خاضر خلوت که عمری را به خدمت شاه محروم گذرانده منت بذاره و رخصت بده که علی اکبر در دارالفنون مشغول کسب علم و تحصیل و ادبیات بشه.
دارالفنون؟
بله دارالفنون.
اما مگر شاه شهید قبل از این دستور صادر نکرده بود که هیچ کس جز اولاد اشراف و اعیان و قجرهای وابسته به دربار؟
بله بله این دستور شاه بود، اما با پادرمیانی پری جهان خانم خورشید بخت اقبال علی اکبرم تابیده.
الهی شکر. ای خدا شکر که علی اکبر ما هم عاقبت به خیر شد. الهی شکر.
از علی اکبر خان فضای این روزنامه را مطابق میل و شأن خودشان دیدند که گاه و بیگاه در این اتاق بزرگ روبه باغ خلوت می کنند و مشق خاطره به انجام می رسانند. خسته نباشید.
سلامت باشید. داشتم برای خودم می نوشتم و یادآوری می کردم مرام و مسلک و شیوه سید ضیاء رو در طلب نظر آدم ها، تا یادم نره که جناب عالی هرگز از سر صفا و صداقت نظر کسی رو به کار در روزنامه جلب نمی کنید. هرچند خود بنده هم سرم درد می کنه برای این قبیل دردسرهای پردردسر.
با اجازه. همیشه گفتم و هنوز هم میگویم که دیگر دوران کار و قلم زدن پیر و پاتال ها در روزنامه ها به سر رسیده و باید دنبال آدم های جوان شجاع رفت. در دوران استبداد از راه غلام بچگی دربار پیش رفت میسر بود، اما حالا از راه قلم زدن در روزنامه. شما هم که از دور دستی بر هر آتشی دارید، طب، حقوق، ادبیات، شاعری.
به هر حال دفتر این روزنامه اگر دنیای جذابی نبود این حرفه را در کنار مدعی العمومی بلدی تهران قبول نمی کردم. هرچند می دانم که جناب مشیر الدوله از سر رودربایستی و افتضاحی که در ادیه بالا آوردم اون شغل را به بنده پیشنهاد کرد.
ببین علی اکبر خان، امروز اینجا نیامدم که با هم درباره گذشته و اینکه چرا سر از روزنامه شرق در آوردی حرف بزنم. پیشنهادی دارم.
پیشنهادی که در نهایت انجام شدنش حکمن منفعت درشتی رو نصیب جیب سید ضیاء میکنه.
خیر، کم لطفی میکنی. بنده معتقدم که راه جوانهایی مثل تو برای پیشرفت کردن باز است و نباید این فرصت رو از دست داد. دیشب به رفتن شما به فرنگ فکر میکردم. آشنایی با تمدن اروپا در دنیای سیاست را تمام و کمال به روی جوانهایی مثل تو باز میکنه.
بله دربارش فکر کرده بودم، اما مشکل اول وصلت بی موقعی بود که به انجام رسید. مشکل دوم نداشتن پول. بنده هم که اطلاع دارید جسارت و پشت هماندازی جناب عالی رو ندارم استاد. از طرفی هم از خازن خلوت پدرم پاک دامنی و محافظه کاری رو یاد گرفتم. مشکل اول را با فسخ نکاحی که چندان دل درگیرش ندارم خودم حل میکنم، اما مشکل دوم
را من برطرف میکنم. پیش از این هم فکرش را کرده بود. ببین، یکی از بازرگان‌های ثروتمند و روشن فکر آذربایجان در فکر این است که پسر خودش را به فرنگ بفرستد برای کسب علم، ولی جرأت تنها رها کردن فرزند را ندارد. من تو را به عنوان سرپرست پسر حاج آقا ابراهیم پناهی معرفی کردم تا از راه روسیه خودت را به سوئیس برسانی. با قبول پیشنهادی که به حاج آقا ابراهیم پناهی دادم، تنها سرمایه که نیاز داری و البته در اختیار داری زبان فرانسه ایست که از پیش خودت آموخته ای و به آن مسلط شدی. تو میگویی
راستش
بار را به حاج پناهی تمام کنم؟
شما هم از آن گربه هایی هستید که محض رضای خدا موش نمیگیرید.
استعدادی در تو سراغ دارم که نمیخواهم حرام و حرج شوم.
یا به فکر آینده ای.
آینده را به آینده بسپاری. قبول میکنی؟ کار را تمام کنم.
تمام کنید.
در مسیر سفر تا تبریز و باکو، علی اکبر خان دید که اوضاع کشور تا چند آشفته است. دخالت‌های خارجیان، ورود لشکر روس به آذربایجان و شمال ایران، فقر و اوضاع نابسامان دولت، ناامنی پایتخت و شهرها، همه و همه صحنه ای را در برابر چشم او قرار داد که از فرار از آن شادمان بود. اینکه برای همیشه در فرنگ بماند از ذهنش دور نبود. پس در سوئیس علاوه بر سرپرستی فرزند حاج آقا ابراهیم به ادامه تحصیل در درس حقوق پرداخت و در این زمان بخت آن را داشت که شاهد دگرگونی دنیا به خاطر وقوع جنگ جهانی باشد. در همین زمان وقتی قصد سفر به برلین را داشت، دریافت که برای تجدید گذرنامه باید مطابق قانون جدید نام فامیلی برای خود انتخاب کند. پس او نام داور را برگزید و شد علی اکبر خان داور. پس از چندی به او خبر رسید که در تهران سید ضیاء زمام امور را به دست گرفته. پس به طمع به دست آوردن منصبی والا، تز دکترای خود را رها کرده به تهران آمد. اما چون به تهران رسید، سید ضیاء تحت نظر ماموران سردار سپه در حال اخراج از کشور بود. ولی بخت با او یاری کرد و دیگرانی که به روشن فکری و توانمندی او اذعان داشتند مانع برگشت او به فرنگ شدند. چیزی نگذشت که در کنار بزرگانی چون مدرس جای گرفت. در همان روزها بود که در مجلس با مدرس بنای دعوا گذاشت و صدایشان بالا گرفت. خبر به رضا شاه رسید که همواره در فکر راحت کردن خود از دست این موگه دماغ بود. منور الدوله همسر دوم او که هنگام تیر خوردن مدرس در کنار او بود، تا به سیاست بازی های شوهر را نیاورد و زندگی با او را پایان داد. اما در این دوران بار دیگر داور تن به ازدواج داد و اینک صاحب فرزندانی 2 و 5 ساله بود. در حالی که رکود اقتصادی در کشور بیداد می کرد و هر روز خبر از سوء ظن شاه به کسانی می رسید که در به سلطنت رساندن او سهم داشتند و از دوستان داور به شمار می آمدند. پس داور صدای پای مرگ را می شنید و یقین داشت که یکی از گزینه‌های شاه برای سوء قصد است. حالا داور باید آنچه را که خود ساخته بود خراب می کرد.
باید قبل از هر چیز دستور این دوتا پرونده رو بدم و امضا کنم. اما نه، یادداشت وقایع امروز. امروز جلسه تا ساعت 11 شب طول کشید
و موقع خداحافظی از جم نخست وزیر وقت به خاطر طوفانی که به راه افتاده بود در مجلس دلجویی کردم و به صحن خانه برگشتم. خانه آرام و تاریک که در آن همه در خواب هستند. صورت پرویز و همایون را بوسیدم و به اتاقم برای رسیدگی دو پرونده آمدم. بله.
شام نمیخوری آقا؟
نه.
آقا پس شربت هندوانه بخورید و بخوابید. خانم پیش از خواب سفارش کردن که نکنه شام نخورده پشت میز کارتون خوابتون ببره.
نمیخورم نمیخورم. این بسته داروها کجاست؟
کدام دارو آقا؟
داروها اینجا بود توی کشوی سوم همین میز.
آقا جان لابد همونجاست.
نیست.
اما طبیب که خوردن اون داروها را من کرده بود حکمان خانم اونا را از دم دستتون برداشت.
فخیم.
بله آقا.
داروها همینجا بود. برو دیگر فخیم درد دارم.
آقا
درد دارم.
همونجاست آقا گوشه گنجه.
باشه برو.
اما آقا
گفتم برو.
چشم آقا چشم.
برو در را ببند.
چشم آقا دیگر.
نباید در اعتراض که شوروی به گفتگوی ایران با کمپانی‌های نفتی آمریکا کرده بود مداخله می‌کردم. یا پیشنهاد شرکت نفت فرانسه برای استخراج نفت خام. در این مملکت هر کس از کارها تفره برود همیشه در امان است. اما من در امان نماندم. در امان نماندم. باید لا جرعه سر کشید و خلاص شد. خلاص.
روی میز نامه‌ای بود خطاب به شاه که نشان می‌داد در لحظات آخر علی اکبر فقط نگران همسر جوان و فرزندان کوچک خود بوده. در آن نامه برای آنکه لطف دیکتاتور را به فرزندان خود باعث شود باز هم تملق او را گفته و بچه‌های خود را به او سپرده بود. 5 سالی بعد وقتی رضا شاه از ایران گریخت و بار دیگر قلم‌ها نوشتن گرفت برای هیچ کس از کشته شدگان دوران او به اندازه علی اکبر داور تأسف خورده نشد. او اگر زنده بود در زمان فرار رضا شاه 50 سال می داشت، اما اینک فرزند خازن خلوت نبود تا خاری و خفت رضا شاه را شاهد باشد و تاریخ هنوز هم با خود زمزمه می کرد که ای کاش خازن دفتر هرگز عریضه‌ای به والده عین الدوله نفرستاده و مظفرالدین شاه رضایت به ورود او به دارالفنون نداده بود. بر مزار علی اکبر داور شعری از سروده هایش نوشته است. بنگر چگونه رفت زمین آمده بهشت، بنگر چگونه آمده زیبا و رفت زشت. دیگر ز تیر روزی دور است روزگار، دیگر ز تیر بختی پاک است سرنوشت.
خیلی ممنون که همراه رادیو سبا هستین. دوستان ماه رمضان فرصتی برای شناسایی و کمک به افراد نیازمند جامعه است. در آیات و روایات بسیاری آمده دستی که گره شخصی را باز کند از دستی که دعا می کند مقدس تر است.
علی گفتیم و عشق آغاز شد. پویش به عشق علی علیه السلام و کمک به ایتام.
سلام، نام خداست و برکت آغاز این سفر. پس به نام خدا آغاز میکنیم. سلام، چه شوقی دارد سلام به ساحت کبریاییش، آنگاه که میدانی به تیمن و تبرک رمضان بی پاسخ نخواهی ماند. رمضان هنگامه مهرورزی است، هنگامه دستگیری. به یاد مولای مردان و متقیان، امیر مؤمنان علی عالی علی علیه السلام، در این رمضان مهربانتر باشیم با همگان، با یتیمان. در روایات دینی ما به دستگیری از ایتام به ویژه در ماه پرفضیلت رمضان تاکید اکید شده. در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری را درباره اهمیت و ضرورت توجه به ایتام می‌شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باور بفرمایید که عزیزان و همه عزیزانی که دارید این صدا رو می‌شنوید، اولین ثمره رسیدگی به ایتام و مستمندان به خودمونه. روح ما را نشاط می‌بخشد، چون روحی که تزکیه بشه، وقتی قرآن میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، تزکیهم یعنی پاکیزه میشه. وقتی روح ما پاکیزه شد، نشاط روحی میاد سراغ خودمون. بابا هممون این شعر رو شنیدیم: تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهند آدمی. به خدا فقط خوردن لذت نداره، خوراندن لذتش بیشتره. فقط لباس پوشیدن لذت نداره، لباس پوشاندن خیلی لذتش بیشتره. خیلی از مردم ما از این لذت روحی بی بهره هستن. وقتی کفشی برای بچه‌های یتیم بردیم، یک گذاشت رو چشماش، گفت یا امیرالمومنین ممنونتم که نگذاشتی کنار همکلاسیام شرمنده بشم. این چه لذتی بالاتر از اینه؟ وقتی برای خانواده ایتام کمکی میبریم، چه دعاهایی بر آدم میکنن. پس اولین ثمره کمک به ایتام به خود من برمیگرده، هم مادی هم معنوی، هم دنیوی هم اخروی. مادیش اینه که خدا برکت به مالم میده. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه. خدا تا 700 برابر به من پاداش و برکت مادی و معنوی میده. پس به خودم برمیگرده. این ثمره ایست که به خودم برمیگرده. برکت مادی، برکت معنوی، روح هم انبساط خاطر پیدا میکنه. خدا دفع بلا از ما میکنه. من بارها دیدم، شما هم دیدید عزیزان، یعنی در واقع دفع بلا از من میکنه. اینم ثمره دوم. پس برکت مادی و معنوی دفع بلا میکنه. خدا تخفیف عذاب میده. گفتیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. خدا تخفیف عذاب به من میده و خدای تبارک و تعالی دنیا و برزخ و آخرت ما رو آباد میکنه. خدا رو قسم میدیم به آبروی ابوالایتام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به همه ما توفیق رسیدگی به ایتام بیش از پیش عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
امروز سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. این بانوی بزرگوار در سال دهم بعثت، یعنی 3 سال قبل از هجرت، در 65 سالگی در مکه درگذشت. حضرت خدیجه سلام الله علیها در آخرین لحظات عمر شریف خیش از پیامبر خواستند تا عبای خود را کفن ایشان قرار دهد. علاقه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به ایشان حدی است که سال وفات ایشان و حضرت ابو طالب را آم‌الحزن نامیدند و نقل شده که هر از شنگاهی حیوانی را قربانی می کردند و گوشت آن را میان ارادتمندان حضرت خدیجه تقسیم می نمودند.
نسیمی خنک خانه را پر کرد. چهره روشنت از لابلای شیارهای حسیر پیدا بود و نبود. ابو طالب صدایش را صاف کرد و شانه عمویم را فشرد و گفت: محمد از مال دنیا هیچ ندارد، اما مهریه هر چقدر که باشد بر عهده من است. لبخند زدم و به همه آن خواستگارهایی فکر کردم که درهم و دینارهایشان را به رخ من کشیده بودند. تو چقدر شبیه هیچ کس نبودی، تو چقدر همانی بودی که دلم میخواست همه ی زندگیم را فدایش کنم. اولین بار که نامت را شنیدم توی آن غروب دلنگیز 25 سالگی بود، یا قبلتر توی همان غروبی که خسته از رسیدگی به حسابها به غلامم میسره گفتم که سفر پیشین فرسودم کرده و این بار میخواهم کسی را جای خودم با کاروان راهی کنم که امانت دار باشد و راستگو. میسره لبخند به لب با انگشت نشانت داد و گفت: او محمد، او همان کسی است که دنبالش میگردی. و من به تو، آن جوان کم حرف و سر به زیر خیره شدم که محجوبانه کمی دورتر از بقیه ایستاده بود و داشت عرق از پیشانیش پاک میکرد. به خودم که آمدم صدای عمویم را شنیدم که داشت خطبه عقد را میخواند. نگاهت کردم، لبخندت از لابلای شیارهای حسیر پیدا بود و نبود. و من چه اشتیاقی داشتم برای همسفر شدن با تو.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلوم. به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدن، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنج ها رو ندید. جناب خدیجه دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر رو تحمل کرده و دید. دوران رنج پیغمبر، دوران سختی های پیغمبر. اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار والایی است.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. به ساعت 17 رسیدیم و اینجا رادیو سبا ازتون دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زنده عصر سبا همراه باشید.
عصر سبا